انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری نشست مجمع اسلو در خصوص افغانستان و ادامه واکنش‌ها و شایعات انتقال افراد تی تی پی به شمال افغانستان. نشستی زیر نام مجمع اسلو درباره اوضاع افغانستان دیروز در ناروی آغاز به کار کرد. آنیکن هویتفلد وزیر خارجه ناروی گفته که در این نشست هیئتی از حکومت سرپرست طالبان و شماری از فعالان مدنی شرکت دارند و انتظار میره که عملکرد حکومت طالبان در برابر جامعه جهانی و بررسی گرفته شود. از سوی هم هیئت ناروی برای مهاجران برگزاری این نشست را یک فرصت بزرگ برای گفتگو درباره برطرف شدن بحران اقتصادی و چالش‌های بشری افغانستان دانسته. از سوی هم برخی از بانوان افغانستان میگن که برگزاری چنین نشست‌هایی در برطرف شدن چالش‌های زنان و دختران افغانستان اثر خوب نخواهد داشت. وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته که حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه و آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان در این نشست که برای 3 روز ادامه دارد شرکت می کنند. در سال 1400 هجری خورشیدی هم نشست ناروی برای افغانستان برای 3 روز با حضور سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست، نمایندگان جامعه مدنی و متحدان ناروی برگزار شده بود. شورای مقاومت برای نجات افغانستان همچنین با اشاره به آغاز نشست 2 روزه اسلو تاکید کرده که گزینه تعامل با طالبان نباید در این نشست مطرح شود. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده ارزیابی محمد مختاری کارشناس افغان را در مورد این نشست پرسید.
نشست هایی که از این قبیل صورت میگیره صرفا جنبه جلب توجه داره، برای اینکه برخی از گروه ها یا آدرس های سیاسی دنیا، حالا یا کشورها یا برخی از مجامع جهانی به یک نحوی جلب توجه بکنن که پیرامون مسئله افغانستان برنامه دارن، کار میکنن و بالاخره به یک نحوی افغانستان رو فراموش نکردن. و نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که به یک نحوی سعی میکنن تلویحا برخی از کشورها یا برخی از جهتها یا برخی از لاوی هایی که بالاخره از برخی از آدرس های خاص تلاش میکنن که به نحوی چهره حاکمیت فعلی را یک چهره مثبت جلوه بدن و به یک نحوی زمینه را برای به رسمیت شناختن اونها فراهم بکنن. از این جهت خب از حاکمیت فعلی هم میبینیم هیئتی در اونجا دعوت میشه، در حالی که معمول دنیا این هست وقتی یک مملکتی یک نظام به رسمیت شناختن نشده در یک مجمعی که در سطح اگر جهان نگیم در سطح یک منطقه دایر میشه و در اونجا کشورهای حضور به هم میرسانن، از اونها دعوت رسمی به عمل نمی آید و بالاخره به دلیل اینکه بسیاری از مشکلات و چالش ها همچنان سر جای خودش باقی هست، حقوق زنها کاملا محو شده و از نظر اونها زنها حقی ندارن و همینطور حقوق بسیاری از اقلیت های ساکن در کشور پایمال شده و یک حکومت تقریبا قومی، تنها قومی هم نیست، یک تک قومی، تک حزبی، تک جهتی و از جهات مختلف محدود و محصور، طبعا خیلی بعید هست که یا دور از انتظار بود که هیئتی از اونها در اونجا حضور داشته باشد. تمام سفارش های اخلاقی که از سوی کشورهای دنیا یا جهتهای سیاسی که در دنیا بوده یا مجمعه هایی که وجود داشته از سوی حاکمیت فعلی پشت گوش انداخته شده، یعنی اصلا به او توجه نشده. بنابراین اقداماتی که از این قبیل صورت میگیره خب خواهی نخواهی از آدرس های خاصی لابی های انجام میگیره تا در راستای برس رسمیت شناختن حاکمیت فعلی گام هایی را بردارن.
این بازی دوگانه ای که اروپایی ها و غربی ها در رابطه با افغانستان دارن، خب ما میبینیم از یک سو به طالبان فشار وارد میکنن در رابطه با اینکه طالبان دارن حقوق زنان را نقض میکنن، از یک طرف دیگه میبینین خب طالبان را دعوت میکنن به چنین نشست های. فکر میکنین چرا چنین بازی دوگانه در قبال افغانستان دارن اجرا میکنن؟
خب سعی میکنن ذهنیت سازی کنن. خب طبعا در عرصه جهانی خب دیدگاه های متفاوت وجود داره، بسیار از کشورها یا مجامع خب چالش های بزرگی را در افغانستان عملا مشاهده میکنن، اما در مقابل خب هستن گروه ها یا مخصوصا غربی ها سعی میکنن از افغانستان به عنوان یک پایگاهی برای خودشان بهره بگیرن و استفاده کنن، ولی زا منافعشان همیر ایجاب میکنه که به نحوی کجدار و مریض حرکت بکنن که هم جای پایشان محفوظ بوده باشه، ارتباطشان برقرار بوده باشه و در عین حال زیاد مورد ملامت کشورهای دیگر یا ملتهای دیگر واقع نشون. چون غربی ها طبعا ورود و خروجشان بر اساس یک مصالح اولیای مردم افغانستان نبوده تا اونها دلشان به حال مردم افغانستان سوخته باشه و برای مردم افغانستان مشکلات افغانستان اونها بخواد گامهایی را بردارن، قدمهایی را بردارن، بلکه برای اونها منافعشان مهم هست. منافعشان هم بالاخره گاهی وقتا در حضور برخی از گروه ها، گاهی وقتا در زدن برخی از گروه ها. همون غربی ها بودن که حاکمیت طالبان را زدن و محو کردن و همون ها بودن که بار دیگر طالبان را تقویت کردن به کرسی حکومت و ریاست رساندن و ممکنه فردا باز یک نسخه دیگه ای را برای مردم افغانستان بپیچن تحت یک عنوان دیگه، باز یک آتش دیگه ای را در افغانستان مشتعل بکنه و همچنان در راستای منافع خودشان اقدامات دیگه ای را روی دست بگیرن. لذا این روند دوگانه در سیاست غربی ها از قدیم بوده و تا الان هم هست. در آینده هم ما شاهد چنین رویکردهای غیر منصفانه و رویکردهای دوگانه از سوی اونها خواهیم دید.
خب گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسینزاده با محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی. در برنامه دیروز انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد که روزنامه پاکستانی دان نیوز در ادامه اظهارات مقامات این کشور درباره حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مدعی شد که بین 4 تا 6 هزار جنگجوی TTP در افغانستان حضور دارند. دان نیوز افزود از زمان اعلام پایان آتش بس میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی این گروه بیش از 100 حمله را در کشور انجام داده. این روزنامه همچنین با لحنی تند و گزنده سیاست مقامات پاکستانی در برابر حکومت فعلی افغانستان را حماقت دانسته. نویسنده مقاله نوشته که رقیب اصلی حکومت افغانستان گروه تروریستی داعش است که حملات زیادی را بر اهداف بین المللی و داخلی در این کشور انجام داده. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان طی گفتگویی با طلوع نیوز گفته که فقط تعدادی از مهاجران وزیرستانی به بخش‌های مرکزی، جنوبی و شمالی افغانستان انتقال خواهند یافت. مجاهد گفته که انتقال این مهاجران به بخش‌های گوناگون افغانستان به هیچ ولایتی تهدید و تبعیض‌آمیز نیست، بلکه این تصمیم بر بنیاد منافع مشترک افغانستان و پاکستان گرفته شده. این موضوع در روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی شخصیت‌ها و کارشناسان سیاسی افغانستان مواجه شده که در برنامه روز گذشته برخی از این واکنش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با عبدالشهید ثاقب، پژوهشگر افغان در امور سیاسی و نخست ارزیابیش را در خصوص شایعات انتقال افراد TTP به شمال افغانستان جویا شد.
پروسه انتقال TTP یا تحریک طالبان پاکستان از جنوب به شمال از همان نفسین لحظات ایامی که این بحث مطرح شد و داغ شد دنبال میکردم. اولین بارم این بحث وزیر داخل پاکستان مطرح کرد، بعد منابعی هم از داخل طالبان با رسانه ها این طرح را فاش کردن و در اخیر هم سخنان ذبیح الله مجاهد که در واقع تایید کرد طالبان TTP را میخواه از جنوب و سایر نقاط افغانستان بخصوص به شمال انتقال بدن. مصاحبه ذبیح الله مجاهد واضح است و در اوج صریح آمده که مهاجران وزیرستانی که متهمند به حملات در پاکستان پاکستان. به خاطر رفع نگرانی پاکستان ما میخوایم اون رو انتقال بدیم. اینا کلا اوصاف تی تی پی است. یعنی تی تی پی یک چنین ویژگی ها و ویژگی هایی داره و یک چنین گروهی هست و ما باورم این است که انتقال تی تی پی از جنوب به شمال افغانستان در واقع یک محور همکاری میان مثلث آمریکا، طالبان و پاکستان است. هر کدامی از این سه محور، هر کدامی از این محورها یک منافعی دارند. منافع آمریکایی ها اینه، می دانیم که آمریکایی ها از گذشته های دور همواره در پی صدور تروریسم و ناامنی به آسیای میانه بوده. از منطقه‌ای که میشه تروریسم صادر کرد به آسیای میانه، شمال افغانستان است. شمال افغانستان باید تبدیل شود به لانه تروریسم، به محل همایش تروریسم که از اونجا باز بتونند مرزهای آسیای میانه را ناامن بکنند. انتقال سی تی پی از این طریق میتونه به منافعی برای آمریکا داشته باشه. منافع پاکستان هم میاد که سی تی پی تهدیدی برای امنیت پاکستان است و پس از به قدرت رسیدن طالبان در واقع حملات خود افزایش داده. وزیر خارجه پاکستان گفت که این افزایش یه حملات تا سرحد 70% بوده و اگر اینا منتقل شوند به شمال که پروسه انتقالشان آغاز شده، از مرزهای پاکستان در واقع دور میشن، فاصله ایجاد میشه میان این گروه تروریستی با طالبان. اما منافع طالبان چی؟ منافع طالبان، طالبان هم تمام تحلیلگران به عنوان یک گروه قومی مذهبی میشناسند. همین چند روز پیش هم در گزارش شورای امنیت سازمان ملل منتشر کرد، از اینها به عنوان یک گروه پشتون محور تعریف کرد. یکی از برنامه های گروه های پشتون محور همان گونه ای که در کتاب سقاوی دوم آمده، جابجایی ناقلین و وزیرستانی ها در شمال است. اینا میخواهند در اونجا در شمال دموگرافی یا ترکیب قومی جمعیت شمال است تغییر بدن. هدفشان پروسه پشتونی سازی است و برای فعلا در واقع منافع سه منفعت مشترک میان امریکا، پاکستان و طالبان به وجود آمده. طالبان هم با خیال راحت و انتقال میتن تی تی پی را به شمال افغانستان، طوری که رویدادها را مرصد کردیم. قضیه از این قرار است.
فکر میکنین که هدف تی تی پی از این اقدام چی هست و چه رابطه ای در حال حاضر با حاکمیت فعلی در افغانستان داره؟
تی تی پی بیعت کرده با طالبان افغانستان، با ملاح بیت الله. اگرچه فلسفه وجودی تی تی پی جنگ و آزادسازی خیبر پختونخوا است، اما تجربه های تاریخی نشان میده که گروه های تروریستی بسیار به زودی و سهولت میتونن تغییر هدف بدن. مثلا شما ببینید همین پیکارجویان آسیای میانه را. پیکارجویان آسیای میانه سالها در جنوب افغانستان علیه دولت افغانستان و آمریکایی ها جنگیدند، در حالی که فلسفه وجودی از این یا هدف ایجاد این گروه ها آزادسازی به تعبیر خودشان آزادسازی آسیای میانه از چنگ دیکتاتوری ها و اینها بود. اما وقتی منافع استخباراتی تغییر کرد، اینا سالها در جنوب علیه آمریکایی ها و علیه افغانستان حتی علیه پاکستان جنگیدند، بعد دوباره منتقل شدن رفتن به شمال، اونجا در شمال هم به داعش پیوستند. تی تی پی هم همین گونه است. در گذشته هم ما گزارشی مثلا از همکاری های تی تی پی با داعش داشتیم. احتمالی که در شمال تی تی پی تغییر ماهیت بده به داعش و از اون طریق در مرزهای آسیای میانه ناامنی ایجاد بکنه بسیار زیاد.
این صحبت های شما در حالی هست که خب حاکمیت فعلی در افغانستان مرتب میگه که از افغانستان خطر متوجه کشورهای همسایه نخواهد بود. با توجه به اینکه اگر طالبان برای حکومت کردن در افغانستان آمده باشند، نباید تن به چنین خواسته های آمریکایی ها و پاکستانی ها بدن. فکر میکنین چرا طالبان حاضر میشن به خواسته های طالبان و آمریکایی ها بر اساس آنچه شما میفرمایید تن بدن؟
دو نکته را من میخواهم عرض بکنم. یک، تجربه دو ساله حاکمیت طالبان در افغانستان نشان داد که اینا هنوز خود در قامت دولت تصور نمیکنن. هنوز برخوردشان و مواجههشان با مسائل ملی و بین المللی به عنوان یک گروه است، نه به عنوان یک دولت. به این خاطر ما نباید از اینا انتظار داشته باشیم که به صورت یک دولت با قضایا برخورد بکنن، مواجهه بکنن یا دوراندیشی داشته باشن و برای بقا و دوام و پایداری خود اینا در واقع چی بکنن؟ نگاه بکنن. ما بارها تاکید کردیم که بزرگترین دشمن طالبان اپوزیسیون مسلح نیست، دیگه نیست. بزرگترین دشمن طالبان افراطیت خود طالبان است. یک گرایشی قوی افراطی در میان طالبان وجود دارد. موضوع دیگری که ما میخواهیم رویش تاکید بکنم، راستی آزمایی ایدئاهای طالبان است. طالبان همیشه مثلا انکار کردن حضور داعش در افغانستان. هر باری که با ذبیح الله مجاهد صحبت شده است، گفتگو کردن است، آنها گفتن داعش در افغانستان وجود نداره، اصلا تهدید نیست. شما چند روز قبل دیدیم که در بدخشان چندین تن از فرماندهان طالبان کشته شد و مسئولیتش هم داعش به عهده گرفت. عین همین حوادث در مزار شریف اتفاق افتاد. که والی طالبان در مزار شریف ترور کردن در واقع دایش، همچنان اینا همواره تاکید کردن که ما رابطه ما با تروریسم قطع کردیم. حالا مثلا تی تی پی یک گروه تروریستی است یا خیر؟ عملا خودشان میگن که ما میانجیگری میکنیم میان تی تی پی با پاکستان و همچنان بحث انتقال تی تی پی به شمال. حالا اینا ارتباط دارن با تروریسم بین المللی یا مثلا ارتباط ندارن؟ یا گروه انصار الله که در بدخشان هست، متاسفانه طالبان همیشه وقتی بیم راستی آزمایی بکنیم ادعاهایشان، یعنی صحبتایشان میان شعار تا واقعیت در حکومت طالبان فاصله خیلی زیاد دارد.
خب گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با عبدالشهید ثاقب، پژوهشگر افغان در امور سیاسی، در ارتباط با شایعات انتقال افراد تی تی پی به شمال افغانستان که خب این روزها بحث روز هست در داخل افغانستان. واکنش‌های مختلفی در این زمینه وجود داشته و همچنان وجود خواهد داشت با توجه به حساسیت موضوع، مشکلاتی که میتونه بر افغانستان ایجاد بکنه، ناامنی‌هایی که به هر حال خود این مسئله میتونه در نقاط مختلف افغانستان به دنبال داشته باشه. بخشی از این موضوع روز گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. امروز هم در ارتباط با همین موضوع صحبت کردیم و تحلیل آقای عبدالشهید ثاقب را در همین ارتباط شنیدید. روزهای آینده هم اگر خبر خاصی باشه و این موضوع همچنان مورد واکنش باشه از طرف مقامات مختلف، انشاءالله سعی میکنیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم. ما همچنان با شما همراه هستیم. ساعت 7:06 نزدیک 7:07 هست که با شما عزیزان شرمنده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. میدونید که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی است که موضوعات مختلف روز را در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار میده. مسائل سیاسی هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل اقتصادی هست، هر آنچه که بحث روز باشه در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. نظر کارشناسای مختلف تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. هر روز در همین ساعت به مدت 35 دقیقه ما با برنامه انعکاس در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید. برنامه‌های متنوع و مطالب متنوع روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار خواهد گرفت. از جمله برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت هست، میتونید از این برنامه‌ها استفاده بکنید. از جمله میتونید که برنامه‌های پخش شده انعکاس را هم در همین سایت پیدا بکنید و اگر خواستین مجدد بشنوید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. سید علی کاظمی معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ایران با اشاره به ای که ایران موضوع پناهجویان را بر اساس ارزش‌های اسلامی می‌نگرد و آن را دنبال می‌کند گفت رویکرد کشورهای غربی در قبال پناهجویان انتخابی و گزینشی است. و در خصوص رویکرد ایران درباره کودکان و نوجوانان پناهجو افزود دولت جمهوری اسلامی ایران بیشترین پذیرش پناهجویان را در 6 موج مهاجرتی از افغانستان داشته و در هر موج مهاجرتی جمعیت چند صد هزار نفری از افغانستانی‌ها را پذیرش کرده. معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ایران اظهار کرد برخی کشورها که مدعی حقوق بشر و دفاع از آن هستند رویکرد گزینشی و انتخابی در قبال افراد پناهجو دارند و با نگهداری بلند مدت پناهجویان در اردوگاه یا زندان با توجه به ملاحظات مختلف اطلاعاتی، امنیتی، ایدئولوژیک و اقتصادی نسبت به قلاب اندازی و انتخاب پناهجویان اقدام میکنند. کاظمی گفت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های انسان دوستانه خودش که برگرفته از ارزش‌های انسانی دین مبین اسلام نسبت به این موضوع است، رویکرد برادری و حمایت از محرومان و مستضعفان را سرلوحه کار خودش قرار داده. خب یک از بحثایی که همواره در افغانستان مطرح بوده، 14 هست که این بحث در داخل افغانستان مطرح هست، بحث امنیت هست که یک مقوله بسیار بسیار جدی است برای هر انسانی که در هر جامعه‌ای زندگی می‌کنه. در 14 گذشته در مقاطع مختلف ما شاهد ناامنی در داخل افغانستان بودیم و این ناامنی جان انسان‌های بسیاری را در داخل افغانستان گرفت، چه و اوایل ناامنی ها در داخل افغانستان، حضور کمونیست ها و همینطور حضور شوروی ها، اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی که خب ناامنی های گسترده ای را در داخل افغانستان به دنبال داشت، جنگ های داخلی افغانستان، حضور طالبان، حضور امریکایی ها در داخل افغانستان و مجددا حضور طالبان در داخل افغانستان. در همه این مقاطع ما شاهد ناامنی در داخل افغانستان بودیم که گاهی زیاد شده و گاهی کم شده و در مقاطع ما امنیت نسبی را در نقاط مختلف افغانستان داشتیم. در 2 سال اخیر که حکومت را طالبان در داخل افغانستان در دست گرفتن، یک از بحثایی که مطرح میشه اینه که به هر حال با توجه به شرایطی که پیش آمده و با توجه به ای که قبلا عمده ناامنی ها ناشی از درگیری های طالبان با نیروهای دولتی بود، نقاط مختلف افغانستان امن‌تر هست و ما شاهد امنیت نسبی در افغانستان در ولایت های مختلف و در ولسوالی های مختلف هستیم. گزارش های در این زمینه به هر حال منتشر میشه. در گذشته هم خبرنگاران ما از داخل افغانستان گزارش هایی را در ارتباط فرستادن که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آخرین گزارشی که در این حوزه همکارای ما فرستاده گزارشی است از عبدالسمیع خاوری در مورد امنیت ولسوالی ورسج و تخار نسبت به گذشته. دعوت میکنم که این گزارش را بشنوید.
مسئولان محلی در ورسج تخار از امنیت کامل در این ولسوالی خبر داده میگویند هیچ نوع نگرانی امنیتی وجود ندارد. ولسوالی ورسج در تخار که این روزها در اوج زیبایی خود قرار دارد و روزانه میزبان صدها گردشگر می باشد، در گذشته به دلیل حضور افراد موسوم به جبهه مقاومت و احتمال درگیری با نیروهای طالبان، نگرانی های را میان باشندگان حوزه شمال شهر خلق کرده بود. اما اکنون مسئولان محلی این ولسوالی به مردم اطمینان می دهند که هیچ نوع نگرانی امنیتی وجود ندارد و همه می توانند به گونه مطمئن از داشته های طبیعی این ولسوالی بازدید نمایند. ملا معراج فرمانده پلیس ورسج می گوید حضور افراد ضد نظام در این ولسوالی شایع است و اکنون وضعیت امنیتی بهبود یافته و هیچ تهدیدی وجود ندارد.
الحمدلله حدود 3 ماه الا 4 ماه میشه که ما اینجا هستیم. آمده یکان چالش هایی که کم و کسری بودن قومی را از طریق قومی الحمدلله حل شده و با مردم قومی کسانی که یکان اعتراضا داشتن و اونا را ما اطمینان دادیم که شما مطمئن از طرف ما از طرف امارت اسلامی باشید. هیچ نوع انشاءالله از طرف امارت اسلامی با شما ظلم نمیشه و امن و امان بندگی به پروردگار زندگی بکنید و دیگر برادرهایی که از ولسوالی ما دور هستند، دیگر ولایت از کسایی که هستند ایراد دارند از ولسوالی ورسج که یعنی یکان تبلیغات ها هست که اینجا مخالف امارت اسلامی وجود دارند، انشاءالله هیچ وجود ندارند. ما برش بده اما ایشان اطمینان میتونم که همه مردم الحمدلله با امن و امان زندگی میکنند، با اخوات برادری و ما در خدمت مردم چی مردم ورسج و چی مردمی که بیرون میان انشاءالله امنیتشان تامین است، کدام مشکل نامی وجود ندارد.
مولوی عبدالغفار غفوری ولسوال ورسج میگوید برخی از مشکلات میان اقوام این ولسوالی وجود داشت که تلاش ها برای حل آن جریان دارد و در بود امنیتی هیچ نوع نگرانی در کار نیست.
اما از نگاه امنیت الحمدلله بسیار خوب است و مردم های خوش و خیرین. اونا بسیار تصمیم داشتن که طرف ورسج میاییم. ما با قماندان امنیه با ولایت مشوره کردیم. یعنی می آمدن که اینا میان در سرکوهایی را میان اینا میشینن که در اون سرکوها مقامت اونجا جای میگیرن. باید که مردم هایی که از دیگه ولایت هستن در دیگه ولایت ها باید نیاین.
باشندگان ورسج نیز میگوین از امنیت این ولسوالی راضی اند و به هیچ نگرانی می توانند شبانه روز گشت و گذار نمایند.
امنیت ورسج بعد از آمدن امارت اسلامی سخت میشد. ما برش ما اطمینان بدیم که بخیر امنیت خوب داریم. در وقت جمهوریت، در وقت حکومت قبلی شب یک مریض ما مریض بشید به طرف تخار انتقال دادنش نمیتونستیم. اون مریض در راه یا جان میداد یا در خانه جان میداد. ولی فضل احسان خداوند هر دقیقه هر ساعت شب 10 بجه شب 12 بجه شب 1 بجه شب میریم مجاهدین همین امنیت بسیار خوبه مبسوخ
شد. حیات الله یکی دیگر از باشندگان ورسج میگوید در گذشته امنیتی درست وجود نداشت. در بسیاری از موارد شبانگاه قادر به انتقال بیمارشان به بیمارستان نبودند. به گفته او اکنون وضعیت تغییر کرده و آنان در آرامش کامل به سر میبرند.
الحمدلله امنیتی ورسج بعد از اینکه نظام امارت در ورسج جابجا شده امنیتی ورسج خیلی خوب است. ما میتونیم که شب از ولسوالی ورسج به تخار، قندوز، کابل و تمام اراضی افغانستان ما سفر کنیم. الحمدلله بسیار امنیت است و ما از همین نظام بسیار راضی هستیم.
ولسوالی ورسج از جنوب با ولایت پنشیر، از غرب با ولایت بغلان و از شرق با بدخشان سرحد مشترک دارد و پس از تحولات سیاسی پسین این ولسوالی به عنوان یک نقطه ناامن محسوب میشد. اما اکنون مسئولان محلی این ولسوالی و مردم اطمینان میدهند که دیگر نگرانی وجود ندارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را شنیدید در ارتباط با امنیت ولسوالی ورسج تخار که خب گفته می شد نسبت به گذشته امنیت بهتری داره و نگرانی ها بسیار کمتر هست. امیدواریم که روزی برسه که کلن شاهد ناامنی در داخل افغانستان نباشیم و یک نگرانی بر مردم افغانستان نباشه. بحث ناامنی ها و درگیری ها و انفجار هایی که متاسفانه ما شاهدش در داخل افغانستان همچنان هستیم. ساعت 7:16 است. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. این دقایق را اختصاص بدیم و ما چند تا خبر را بخونم خدمت شما دوستان شنونده. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در دیدار با تیم ملی افغانستان این تیم را با نتیجه پرگل 6-1 شکست داد. در این بازی که در چارچوب مرحله مقدماتی تورنمنت کافا 2023 برگزار شد، دو تیم در بیشکک پایتخت قرقیزستان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در این دیدار تیم ملی فوتبال ایران موفق شد که 6 بار دروازه همسایه خودش را باز بکنه و در مقابل تیم ملی افغانستان هم تانست که 1 گل در این بازی وارد دروازه ایران بکنه. گل‌های تیم ملی ایران را سردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و رضا اسدی و تنها گل تیم ملی افغانستان را فرشاد نور به ثمر رساندند. در این بازی مهدی طارمی پس از پیروزی پرگل ایران مقابل افغانستان و زدن 3 گل به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. قضاوت این دیدار بر عهده سعدالله گلمردی از تاجیکستان بود. این بازی نخستین دیدار ایران و دومین بازی افغانستان از مجموعه بازی‌های مقدماتی کافا بود. تیم افغانستان پیش از این هم 1-0 در مقابل قرقیزستان شکست را پذیرفته بود که خب خبر شما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و اون بحث بیرون کشیدن تیم ملی فوتبال افغانستان از زمین هم در دقایق و ثانیه‌های پایانی مطرح شد و گفتگویی هم در ارتباط با فیروز مشعوف، کارشناس حوزه ورزشی، کارشناس ورزش و فوتبال تقدیم شما عزیزان شنونده شد. خب شما عزیزان شنونده میدونین که آبدات تاریخی یا آثار باستانی در واقع بخشی مهمی از فرهنگ هر ملت و هر مملکتی است و در تمامی کشورهای دنیا ما میبینیم که توجه بسیار جدی به بخش آثار باستانی یا آبدات تاریخی میشه. اما افغانستان متاسفانه در این زمینه در کنار همه مشکلاتی که وجود داشته، گرفتاری ها، درگیری ها، کشت و کشتار ها، بحث آثار باستانی و آبدات تاریخی در طول 4 دهه گذشته عملاً به فراموشی سپرده شده و توجه جدی در این زمینه صورت نگرفته. اقداماتی در زمان جمهوریت صورت می گرفت که خب او هم به شدت ناکافی بود و او فساد اداری و فساد اقتصادی که در دوره جمهوریت در داخل افغانستان حاکم بود باعث می شد که بودجه هایی که به حوزه آثار باستانی و آبدات تاریخی اختصاص داده میشد، این بودجه ها سر جای خودش خرج نشود. در دوره گذشته طالبان هم که میدانیم که در این زمینه چه بلایی سر آثار فرهنگی و آثار باستانی افغانستان درآمد. خب این اواخر هم خبرهایی را داریم که بحث آثار باستانی و آبدات تاریخی در داخل افغانستان توجه جدی نمیشه و بخشی از اینها در حال فروپاشی هست. آخرین خبری که داریم اینه که شماری از فرهنگیان و باشندگان ولایت بلخ میگن که آثار بجامانده از ساختمان خانقاه پدر مولانا جلال الدین بلخی در این ولایت در حال فروریزی هست. به گفته اونا خانقاه بهاءالدین ولد که سالانه گردشگران زیادی از او بازدید میکنن، یکی از آبدهای تاریخی در کشور هست و باید بازسازی شود. صالح محمد خلیق شاعر و نویسنده در این باره گفت این بنا چون یک بنایی است که از خشت خام ساخته شده، یعنی مقاومتش بسیار اندک است و از این نگاه در معرض خطر جدی برف و باران و حوادث ناگوار طبیعی قرار داره و احتمالش میره که بیشتر صدمه ببینه. مسئولان محلی در بلخ میگن که هرچند کشور ترکیه در گذشته مسئولیت بازسازی این آبده تاریخی را به دوش گرفته اما تاکنون عملی نشده. ذبیح الله آریایی مدیر هنر و فرهنگ اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ گفته که ما عنوانی مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد کردیم، البته در این راستا خانقاه پدر مولانا ترمیم شود، انشالله که در این راستا توجه صورت بگیره. خانقاه پدر حضرت مولانا در روستای خواجه بهاءالدین ولسوالی بلخ ولایت بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت دارد و سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی از آن بازدید می کنند. خب خبر دیگه ای که تقدیم شما بکنیم این که مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت که در نشست مشترک با مولوی نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار صحبت‌های اولیه در خصوص ایجاد اتاق مشترک فرهنگی فردوسی ایران افغانستان در این ولایت صورت گرفت و افزود توافق به عمل آمد که کارهای باقی مانده ایجاد این اتاق نهایی شود و عملا این اتاق فعالیتش را به زودی آغاز خواهد کرد. صادقی گفت که رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت ننگرهار که به تازگی از سفر اشتراک در نمایشگاه کتاب تهران برگشته و خاطرات خوب و مثبت را از این نمایشگاه با خودش آورده، در خصوص پیشنهادهایی که در تهران به مسئولان امور ارائه داده صحبت کرد و توافق به عمل آمد تا این پیشنهادها را سرکنسولگری پیگیری بکنه. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنین گفت رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار فراهم شدن زمینه سفر اصحاب رسانه‌های محلی این ولایت و جمهوری اسلامی ایران را خواستار شد که از جانب ما اطمینان پیگیری و فراهم شدن زمینه سفر برشان داده شد. و خبر آخر این که وزارت مقابله با حوادث افغانستان اعلام کرد که سیل چند روز اخیر در ولایت‌های نورستان، لوگر، بدخشان، کنر و پنجشیر دست کم جان 6 تن گرفته. شهروندان مناطق سیل زده از تخریب منازل در منگاه‌ها و کشتزارها خبر دادند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث افغانستان گفت سیل به اراضی کشاورزی و کانال‌های آبرسانی کشاورزی هم خسارات زیادی وارد کرده. سیل در ولایت بدخشان هم مسیرهای ارتباطی 5 ولسوالی را بسته و مردم برای رفت آمد با مشکلات زیادی مواجه هستند. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت افغانستان بار دیگر درباره بارش و بارانهای شدید و جاری شدن سیل در مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی کشور هشدار داده. افغانستان یکی از 4 کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی است و سالانه صدها نفر بر اثر سیل، بارانهای شدید، سرما و سقوط بهمن در این کشور جان می سپارد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.